4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که این هشتم شهریور 1400 خورشیدی، این دوشنبه رو تا این لحظه‌اش رو به خوبی سپری کرده باشید، به دور از کرونا و داستان‌هایی که این روزها هر گوش و کناری میریم میشنویم و همه جا نوشته میشه دیگه، قصه پرقصه کرونا، مسئله واکسیناسیون و مسائل مبتلا بهش که همچنان بسیار شهروندان ایرانی رو تحت تأثیر خودش قرار داده و زندگی هاشون رو. از کرونا برای شما قطعا بیشتر خواهیم گفت در همین مجله بعد از ظهر، در کنار نگاهی به دیگر رویدادها مثل داستان زندان اوین و شکنجه و روابط ایران و عربستان و مسئله یمن در این میون، تا افغانستان کشور همسایه ایران که این روزها درگیر مسائل داخلی بیشماری هست. اما پیش از هر چیز، همراه شما محمد زرقامی هستم، میخوام برای لحظاتی این میکروفون رو بسپرم به نسرین افشار تا تازه‌ترین خبرها رو برای شما بگه.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته بیش از 33,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و 669 نفر در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. بر اساس این آمار روزانه که درستی آن مورد تایید کارشناسان است، تعداد رسمی جان باختگان در پی شیوع کرونا در ایران به 107,000 نفر رسیده است. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 306 شهر ایران در وضعیت قرمز، 110 شهر در وضعیت نارنجی و 32 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. کاخ سفید بامداد امروز خبرهای در خصوص پرتاب چند راکت به فرودگاه کابل را تایید کرد. بنابراین گزارش‌ها چندین راکت اوایل دوشنبه همزمان با آماده شدن نیروهای آمریکایی برای خروج کامل از افغانستان به سمت فرودگاه کابل شلیک شدند. به گفته جنساکی، سخنگوی کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه بی‌وقفه عملیات از سوی فرماندهان ارتش آمریکا در افغانستان خواسته است اولویت تلاش‌های خود را بر محافظت از نیروهای آمریکایی تمرکز دهند. به گزارش رویترز، از قول یک مقام آمریکایی حدود 5 موشک به سوی فرودگاه کابل شلیک شده که با واکنش سیستم دفاع ضد موشکی فرودگاه مواجه شده است. هنوز مشخص نیست که آیا همه راکت‌ها منهدم شدند یا نه، اما ساکنان محلی از سقوط ترکش موشک‌ها به خیابان‌ها خبر دادند. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز خوانده و خواستار برخورد با خاطیان شد. به گفته حسن شجاعی، در روز یکشنبه فیلم‌های منتشر شده متعلق به آرشیو دوربین‌های امنیتی زندان اوین در سال‌های 1395 تا 1399 هستند. این ویدیوها که حاوی تصاویری از جمله بدرفتاری و خشونت ماموران در برخورد با زندانیان است، به تازگی از سوی گروه سایبری موسوم به عدالت علی در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفت. به گفته حسن شجاعی، کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استعفا یا برکناری مسئولان متخلف در امور زندان‌ها شده است. این در حالی است برخی نمایندگان و مقامات قضایی بدون ارائه هیچ سندی وقوع بدرفتاری و شکنجه زندانیان در زندان اوین را رد کردند. دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، به سمت مشاور ارشد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. بر اساس گزارش‌ها، یکی از مأموریت‌های اصلی دانیل شاپیرو در نقش مشاور رابرت مالی، مشارکت در گفتگو با دفتر نخست وزیری و وزارت‌های خارجه و دفاع اسرائیل برای تقویت هماهنگی و امکان گفتگوی صمیمی‌تر درباره ایران خواهد بود. آقای شاپیرو و پس از خروج خروج ایالات متحده از برجام گفته بود شروط 12 گانه‌ای که مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا هنگام خروج ایالات متحده از برجام برای ایران مطرح کرد قابل دستیابی نیست، چون اگر عملی شود به مفهوم تغییر اساسی رژیم ایران خواهد بود.
نسرین بود که خبرها رو به آگاهیتون رسون، نسرین افشار. و اما این مجله بعد از ظهر حاصل تلاش همکارانم هست. دبیر این مجله هانا کاویانی است و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. در ادامه با هم بشنویم شنیدنی ها رو. نگاهی خواهیم کرد به واکنش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به ماجرای شکنجه در زندان اوین. تخلف در زندان اوین محرز است. رئیس کمیسیون اصل 90 هم گفته است باید با خاطیان برخورد شود. چگونگی پیگیری رسیدگی حقوقی به ماجرای شکنجه در زندان اوین از منظر محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. نگاهی خواهیم کرد به کرونایی که همچنان میتازد. یک فعال سیاسی در تهران نوشته است واکسیناسیون یا واکسیاسیون. در این باره از سپیده بهکام بیشتر خواهیم شنید. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به افغانستان. شلیک حداقل 5 راکت به فرودگاه کابل. آمریکا گفته از حمله را دفع کرده است و از دیگر سو از تهران خبر می‌رسد که پروازهای تهران کابل هم از دیروز آغاز شده است. با رضا ولی‌زاده. و سرانجام این که برای شما خواهیم گفت از مسائل یمن، ایران و عربستان و اینکه در عراق گفتگوی تازه‌ای بین ایران و عربستان انجام نشد. نگاه تحلیلی علی صدرزاده رو خواهیم شنید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ماجرای زندان اوین این روزها همچنان ادامه داره، واکنش ها بهش همچنان داره شنیده میشه. همین امروز دوباره واکنشی رو داشتیم از یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، که باز هم آقای نوروزی حرف های گذشته خودش رو تکرار میکرد مبنی بر این که این مسئله برای ردگم کردنه. و خب ادعاهایی رو مطرح کرده آقای نوروزی در خصوص اینکه فیلمسازی صهیونیست‌ها بوده و اینکه می‌خواستن حواس مردم رو به گفته آقای نوروزی از شکست آمریکا از شریکای مظلوم و پابرهنه افغانستانی منحرف کنند. اما کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی و رئیسش حسن شجاعی گفتن که تخلف در زندان اوین محرزه و باید با خاطیان اون برخورد بشه. اما این برخورد به چه صورتی خواهد بود در شرایطی که به هر حال یک پای این قضیه در قوه قضایی است و قوه قضایی هم دیدگاه‌های خاص خودش رو داره و اینها ضابطان قضایی بودن؟ با محمد سیف‌زاده از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و حقوقدان همراه بشیم تا بیشتر در این باره بشنویم.
اولی که خلاف نیست این کارهایی که انجام شده، جرمه. جرم رو هم قانونگذار تعیین کرده. میرسیم به وظیفه کمیسیون اصل 90. اگر مجلسی برآمده از رأی آزاد، سالم و عادلانه مردم بود در یک انتخابات آزاد بر طبق اصل 90 که یک کمیسیونی به نام اون تشکیل دادن، وظیفش این است که شکایاتی که میشه از قوه مجریه، قوه قضاییه، رسیدگی بکنه و از طریق تریبون آزاد مجلس به عرض مردم برسونه و اگر به موارد جرم برمیخوره بفرسته برای دادستان هر شهر. بیش از این وظیفه اون نیست.
خب به چه صورتی پیش میره این قضیه وقتی که کمیسیون اصل 90 این کار انجام بده؟ آیا قوه قضاییه که به هر حال درسته که آقای اژه‌ای گفته که این قضیه باید باهاش به فوریت برخورد بشه، از طرف دیگه مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه تحت عنوان این که برخی از این فیلم ها هم مربوط به اوین نیست و یه جورایی مسئله رو میبرن به سمت صحنه سازی،
از انقلاب مشروطه تا اکنون هرگز آنچه تجربه من هست باب زندان شدن خودم و منباب موکلینم و منباب اینکه دادستان بودم، بازپرس بودم، رئیس دادگاه بودم، هرگز شکنجه در ایران منتفی نشده، قطع نشده. پس بنابراین این که حالا بگن مال اون زمان بود، مگر مال اون زمان بود، خب اونم جرمه، جرم عمومی هم هست. الان چه کار باید کرد؟ این طور جرم عمومیه، دادستان هر محل که در زندان یه همچین اتفاقاتی میفته مکلف برسه دیگه هست.
خب آقای سیف‌زاده، همین مسئله است. من اول یه اشاره بکنم که آقای محمد مصدق که ایشون معاون اول قوه قضاییه است گفتن که برخی از جاهای دیگر اینها رو گرفتند و اصلا ربطی به قوه قضاییه نداره این صحبت‌های آقای مصدق. اما همین رو من می‌خوام با شما در میون بگذارم که واقعا دادستان آیا قادر هست به طور دقیق و درست رسیدگی بکنه؟ چون به هر حال بخشی از جامعه یک نگاه بدبینانه دارن به رسیدگی‌های قضایی پرونده هایی از این دست و به نوعی میشه گفت که اعتمادشون کم هست.
خب من این آقا رو نمیشناسم حالا، ولی آنچه که از لحاظ قانون هست دادستان هشتر مکلف به رسیدگی هست، یعنی اگر نکنه خود دادستان مرتکب جرم شده مطابق ماده 570 بعد قانون مجازات اسلامی. بنابراین اینها این که گفته بشود که از جای دیگه آوردن و اینها به ایشون مربوط این نیست که بخوان چنین حرفی رو بزنن. الان این کلیپ ها آمده بیرون، دادستان موظف به رسیدگی هست، باید متهمین رو بگیره، تعقیب کنه، تحقیق کنه، کیفرخواست ساده بشه به دادگاه بفرسته. مرجع عمومی رسیدگی هم محاکم عمومی دادگستری هستن،
یعنی به نوعی اونها مکلفن. ولی فکر میکنید که این اتفاق میتونه در قوه قضاییه بیفته که بارها خود شما و دیگر وکلای مستقل و کسانی که فعالیت میکنن در زمینه‌های حقوق بشری متهم میکنن این قوه قضاییه رو به این که این قوه قضاییه مستقل نیست؟ در چنین قوه قضاییه آیا میشه به همچین جایی رسید؟
ابتدای انقلاب سر صدا بلند شد که بله، تعدادی از به اصطلاح نزدیک به بالغ بر 800 مورد بدن طرفداران سازمان مجاهدین خلق با سیگار سوزوندن. سر صدا بسیار زیاد شد. وقتی این اتفاق افتاد خمینی ناچار شد یک کمیته تعیین کرد از اشراقی و یزدی و مهدوی چنی. اینا اولین کاری که کردند آمدند اسم کمیته رو گذاشتند کمیته رسیدگی به شایعات شکنجه، و در جلسه که من با موسوی اردبیلی در حضور 60 قاضی داشتم وقتی از ایشون پرسیدم هیچ جوابی نتونست بده که چرا این اتفاق افتاده. در مسئله زهرای کاظمی که خب زیر شکنجه اون رو کشتن، و موارد بسیاری از مثلا شکنجه وبلاگ نویس ها که ما وکلاشون بودیم در کانون مدافعان حقوق بشر، تا به امروز حتی یک مورد دیده نشده است که قوه قضاییه به تکالیف قانونی خودش عمل بکنه و این افراد مجرم رو تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
خب الان این تصویری که شما ارائه دادید به گونه ای هست که اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که یک بنبسته. خب در چنین بنبستی برای صیانت از حقوق افرادی که به هر حال بازداشت میشن، در بازداشتگاه ها به سر میبرن، در زندان ها به سر میبرن، چه باید کرد و چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه جلوی رفتار خشونت آمیز با اونها گرفته بشه و مطابق قانون باهاشون برخورد بشه؟
ببینید در چنین وضعیتی که به وجود میاد مسئله زندانیان باید به صورت خاص عمومی مردم در بیاد و مردم مصرن حکومت رو تحت فشار قرار بده اند که جلوی این کارها باید گرفته میشه. و وقتی در ایران حق دادخواهی وجود نداره و حتی وکلایی که در یک مسئله میرن شکایت بکنن اینا دستگیرشون میکنن، در حالی که دستگیری اینها هم عمل مجرمانه است، وقتی وجود نداره در چنین مسائلی میشود مثلا به دادگاه بین المللی کیفری که امیدواریم البته اون راهش مقدار سخت است و بعضی از این جرائم رسیدگی بشود و یا مثلا دادگاه های مستقل در اروپا یا سایر کشورهای غربی به محض اینکه این افراد به خارج آمدن اینها رو دستگیر بکنه و تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
محمد سیف‌زاده بود از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که درباره چگونگی پیگیری رسیدگی حقوقی به ماجرای شکنجه در زندان اوین میگفت. همین مطلب در شبکه اجتماعی اینستاگرام در صفحه رادیو فردا هم بازتاب داشته، بسیاری بهش پاسخ دادند و مطالب خودشون رو در اصل بیان کردند. از جمله شیدا نوشته که تخلف نه شکنجه، که این اشاره به صحبت‌های محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته تخلف برخی موارد در این زندان محرز شده. و یک کاربر دیگری به نام زهرا قادری نوشته خدا رو شکر، مثل البته ایشون اشاره کرده به یکی از این روحانیون و گفته مثل اون روحانی نگفت مونتاژه و اسم نبرده. و به هر حال مطالب متنوع دیگه ای رو بیان کردن که فرصت نیست من همشو بخونم، اما اگر به شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا مراجعه کنید اونجا میتونید نظرات خودتون رو با دیگر کاربران ما در میون بگذارید. اجازه بدید یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم، برگردیم که سپیده بهکام با ماست تا کرونا رو با هم ورق بزنیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
وضعیت کرونایی ایران به هر حال بالا و پایین‌های بسیاری داشته. از اینکه گفته میشه که نزدیک بیش از 300 شهر قرمز هستن اگر اشتباه نکنم، یا مسئله این که گفته شده کاهش مرگ و میر به اندازه 7% در تهران رو داشتیم، تا اینکه روزنامه اعتماد چاپ تهران یک مطلبی رو در صفحه اول خودش با تیتر درشت گذاشته، یادداشت عباس عبدی هست فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران، و این پرسش رو مطرح میکنه واکسیناسیون یا واکسیاسیون، و اشاره میکنه به آنچه که قصه پرقصه کرونا و واکسیناسیون از آغاز تا این لحظه که همچنان ایران درگیرش است. سپیده بهکام با ماست تا بیشتر بگه. سپیده، فکر میکنم که در بخش قبلی یعنی مجله نیمروزی ما نگاهی کردیم به ماجراهای کرونا، میدونم که به هر حال اخبار زیاد هست که برامون بگی، اگر که میخوای یه کوتاهی از اونها رو بپردازیم بهش و بعد بریم سراغ این واکسیناسیون که همچنان دغدغه اصلی شهروندانه.
ما در بخش قبلی من اشاره کردم به تناقض‌هایی که الان در سخنان برخی مقامات وجود داره در مورد وضعیت کنونی کرونا در ایران، از جمله صحبت‌های علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران که گفته مرگ و میرهای کرونایی در تهران نسبت به هفته گذشته 7% کاهش پیدا کرده، بیماران بستری هم 3% کمتر شدن. اما ما اینها رو اگه بذاریم کنار آمارهایی که داره هر روز رکورد می‌زنه، امروز هم دیدیم که 669 مرگ بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته ثبت شده و تعداد مبتلایان که در واقع ممکن اگر یک روز کم بشه روز دیگر دوباره زیاد بشه، و صحبت هایی که قبلا نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونای تهران داشت در مورد ادامه روند مرگ و میرها که تاکید کرده بود اصلا روند کاهشی وجود نداره، میفهمیم که وضعیت بحرانی هست. همونطور که رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی ایران گفته حتی احتمال داره که آمار روزانه 4 رقمی هم بشه. بنابراین وضع بسیار بحرانی هست. علاوه بر این مشکلاتی هستش که بیماران دارن در مورد کمبود دارو یا سرم و حتی اکسیژن که در 8 استان اعلام شده وضعیت بسیار بحرانی هست. در استانهای از استانهای دیگر حتی اکسیژن میارن که بیماران به مشکل نخورن. میرسیم به همون جایی که تو اشاره کردی، این که برخی ها بر این باور هستن که در ایران همه چی اصلا سیاسی شده، از جمله کرونا، و عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی هم در یادداشت خودش به این اشاره کرده که از همون ابتدای شیوع کرونا وضعیت به این شکل بود و از همون موقعی که در قم به هر حال در واقع ابتلا گزارش شد و کسی اهمیت نداد، یک جوری تبدیل شد همه چیز به مسئله سیاسی و همزمانیش رو اشاره کرده با انتخابات مجلس. محمد
سپیده، اجازه بده که یک از آمار هم تو گفتی و به آمار هم پرداختیم، اما نکته‌ای که فکر می‌کنم بد نباشه در اینجا بهش بپردازیم اون مسئله‌ایه که به هر حال دولت جدید، دولت ابراهیم رئیسی چه برنامه ای رو الان داره در دستور قرار میده؟ آیا اصلا صحبت از کار خاصی انجام میده؟ ما چون یک صحبت های شنیدیم از وزیر بهداشت آقای رئیسی، آقای عین اللهی، و تنها چیزی هم که گفت چیزی بود که بیشتر شبیه این بود که خب اگر که واکسیناسیونی انجام شه، اما آیا برنامه خاصی رو دارن؟
بیشتر همیشه صحبت‌هایی که ارائه میشه در چنین موقعیت‌هایی بیشتر حالت کلیشه و شعارگونه هست. باید دیده، یعنی باید زمان بدیم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. ضمن اینکه صحبت‌ها در همین حد بود که باید واکسیناسیون انجام بشه، باید تسریع بخشیده بشه و از این دست، اما هنوز هم کندی وجود داره در روند واکسیناسیون. تا امروز که مثلا چند روز، اگر که خاطر خودت و شنونده ها باشه، چند روز هست یک کمی سرعت بخشیده شده به روند واکسیناسیون، ولی هنوز تا امروز 8,400,000 نفر از جمعیت 8 میلیون نفری واکسن زدن. تمام اینها و اون وعده هایی که داده شده از جمله در مورد واکسن های داخلی، خب بارها اعتراض هایی به دنبال داشته. در آخرین مورد هم دیدیم که 23 مرداد چهره های شناخته شده سیاسی، فعالان مدنی و وکلا، از جمله مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی و لیلا هدری و چند نفر دیگر، جلسه ای داشتن و میخواستن شکایت بکنن از علی خامنه‌ای. بله، و به هر حال الان بازداشت هستن و 575 نفر از معلمان و دانشجویان خواستار آزادی اونها شدن، که البته یک نفر از اونها، محمد رضا فقیهی، الان آزاد شده. بله،
سپاسگزارم ازت سپیده که با ما همراه بودی. سپیده بهکام بود و البته مجله شامگاهی هم سپیده رو خواهیم داشت و باز هم از کرونا برای شما خواهیم گفت. شما هم نظرتون رو دریغ نکنید، چرا که شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و بریم افغانستان.
هرچه بیشتر تهدید
کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
فرصت برای آمریکایی ها و نیروهای خارجی که حضور دارن در کابل داره به سرعت سپری میشه. چیز زیادی نمونده که اونها باید دیگه ترک کنن کابل رو. و از طرفی حملاتی که فرودگاه کابل رو در بر گرفتم همچنان ادامه داره. 5 راکت همین امروز گزارش شد که حداقل شلیک شد به فرودگاه کابل و البته آمریکایی ها گفتن که این حملات رو دفع کردند. و از طرف دیگه یک خبر دیگری هم بود که روزنامه آسیا پوشش داد و در نوع خودش جالب توجه بود، اینکه پرواز تهران کابل از دیروز آغاز شده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که نخستین پرواز برای این بوده که در اصل دیپلمات ها رو به کابل ببره. بشنویم از رضا ولی‌زاده.
درست همزمان با آخرین تلاش‌های نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان، حملات هوایی و انتحاری بیشتری فرودگاه کابل را هدف قرار دادند. روز سه‌شنبه 9 شهریور آخرین روز مهلت خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان است و به این ترتیب آمریکا به طولانی‌ترین مأموریت نظامی خود که 20 سال طول کشید پایان می‌دهد. در این شرایط است که فرودگاه کابل از زمین و هوا مورد حمله قرار می‌گیرد. آخرین حمله بامداد امروز دوشنبه 8 شهریور رخ داد. خبرگزاری رویترز میگوید تعدادی راکت به سمت فرودگاه شلیک شده و یک مقام نظامی آمریکایی از دفع این حملات توسط سامانه دفاع موشکی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزیابی اولیه حاکی از آن است که هیچ نیروی آمریکایی در این حادثه کشته یا زخمی نشده است. شلیک این راکت‌ها به فرودگاه کابل یک روز پس از آن رخ می‌دهد که یک خودروی انتحاری که قصد حمله به این فرودگاه را داشت در حمله پهپادی آمریکا هدف قرار گرفت و منهدم شد. یک مقام نظامی آمریکایی گفته است که این خودرو متعلق به گروه داعش خراسان بود و پیش از انجام عملیات در حمله هوایی آمریکا منهدم شد. پنجشنبه هفته گذشته هم حمله انتحاری عضوی از گروه تروریستی موسوم به داعش خراسان منجر به کشته شدن حدود 170 تن از جمله 13 سرباز آمریکایی در نزدیکی فرودگاه کابل شده بود. پس از این رویداد، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، انفجارهای فرودگاه کابل را شرم‌آور خواند و خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان شد. به این ترتیب 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، امروز دوشنبه در نشستی اضطراری پیشنهادها در مورد وضعیت افغانستان را بررسی می‌کنند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید روسیه تا کنون در مورد این دعوت سکوت کرده است، اما انتظار می‌رود در نشست شرکت کند. روسیه و چین اگرچه به طور رسمی طالبان را به رسمیت نشناختند، اما مواضع مطرح شده از سوی این دو کشور تا کنون حاکی از پذیرش تلویحی حکومت طالبان بر افغانستان است. وزیر خارجه چین وانگ یی روز یکشنبه هفتم شهریور در مکالمه تلفنی با همتای آمریکایی خود گفت که جامعه جهانی باید با طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان وارد گفتگو شود و آنها را به شکلی مثبت راهنمایی کند. اما موضع فرانسه، رئیس جمهوری فرانسه که روز شنبه در عراق بود، به روزنامه دیلی صباح گفت که گفتگوی فرانسه با طالبان درباره خروج از افغانستان به معنای به رسمیت شناخته شدن این گروه شبه نظامی به عنوان حاکمان جدید این کشور نیست.
شنیدید از رضا ولیزاده. اما بریم به سرعت سراغ عربستان، ایران و اتفاقاتی که در یمن افتاد، اون هم در زمانی که مذاکرات در اصل ایران حضور داشت، عربستان حضور داشت در تا مذاکراتی صورت بگیره که اونطوری که سعید خطیب‌زاده گفته مذاکرات تازه‌ای با عربستان سعودی به میزبانی عراق انجام نشده. اما بیشتر خواهیم شنید در گفتگویی که همکنون با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان داریم. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. آقای صدرزاده، شرایط خیلی خاصیه و آقای امیر عبداللهیان میشه گفت که در یکی از اولین سفرهای کاری خودش به عراق رفت و اونجا به هر حال عربستان هم حضور داشت، هرچند که اتفاقات عجیب غریب هم افتاد. اما گویا هیچ اتفاق تازه‌ای در میان عربستان و ایران رقم نخورد و از طرفی در یمن هم ما شاهد تحرکاتی بودیم که میتونست تاثیرگذار باشه. این شرایط رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
این شرایط نشونه اینه که مذاکراتی که احتمالاً بین ایران و عربستان سعودی در حال انجام بوده یا سعی در ایجادش هست، عملاً به شکست انجام میده، چون به هر حال همطور که میدونید حواشی که در کنفرانس بغداد اتفاق افتاد حاشیه بسیار عجیبی بود، چون قرار بوده در عکس یادگاری که میگیرن آقای امیر عبداللهیان در کنار وزیر امور خارجه عربستان بیسته تا عکسی گرفته بشه و آقای امیر عبداللهیان مخالف پروتکل رسمی از کنار وزیر امور خارجه عربستان بیرون میاد، خودشو در کنار رؤسای جمهوری و رؤسای کشورهای دیگه قرار میده.
چگونه از آقای صدرزاده که مطابق برنامه ریزی قرار بوده این اتفاق بیفته، اما آقای امیر عبداللهیان یک دفعه تغییر میدن برنامه رو؟
آقای امیر عبداللهیان ظاهرا میخواسته که دوتا عمل انجام بده، یکی این که خودشو همسان رؤسای جمهوری مثل آقای السیسی از مصر، مثل آقای مکرون از فرانسه قرار بده، دوم این که میخواسته به صورت سمبولیک در کنار وزیر امور خارجه عربستان قرار نگیره. و اگر چنین است که حتی گرفتن عکس با وزیر امور خارجه عربستان برای آقای امیر عبداللهیان مشکل ایجاد میکنه، سوال این است که چگونه اینها اصولا میتونن بر سر مسائل اصلی مذاکره بکنن. مسئله دوم، اتفاقی که شما در یمن اشاره کردید، درست در همون موقعی که این کنفرانس در عراق برگزار شده، حوثی‌های یمن با حمله موشکی که بعضی ها میگن به طریق پهپادی بوده به یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی یمن، العنت، در نزدیکی بندر عدن حمله کردند و بین 30 تا 40 نفر رو کشتن.
پیام این آقای صدرزاده چی بوده؟ چون وقتمون رو به پایانه.
من فکر میکنم این همزمانی تصادفی نیست، به خصوص که همه ناظرین معتقد هستن که این موشک ها و این پهپادها منشأ ایرانی داره. این آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل گذشته تایید کرد.
و اینکه خیلی کوتاه در یک جمله اگر این رو هم برای ما بگید که به نظر شما آیا اونطور که آقای خطیب‌زاده میگه تنها رابطه ایران و عربستان رو اراده سیاسی حل میکنه، یعنی معطوف به اراده سیاسی یا مسائل دیگری هم هست؟
تنها اراده سیاسی نیست، قدم عملی هست و قدم عملی هم اول اگر برداشته بشه باید در یمن برداشته بشه، که با این اتفاقاتی که افتاد دیدیم که ایران مثل اینکه حاضر نیست در مورد یمن همکاری کنه.
سپاسگزارم علی صدرزاده که با ما همراه بودید از آلمان و نگاهی داشتیم به کنفرانسی که در عراق یا نشستی که در عراق برگزار شد به میزبانی عراق و همچنین با حضور رئیس جمهور فرانسه و البته فضای خاصی که حاکم بود و همونطور که در گفتگو هم بهش اشاره شد آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی برخلاف برنامه‌ریزی جای خودش رو که در کنار همکار سعودی خودش بود تغییر داد و این هم به حاشیه‌های این دیدار افزوده شد. ازتون سپاسگزارم که با ما همراه بودید در مجله بعد از ظهر. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. شامگاه باز با شما همراه خواهیم بود. خوش بگذره بهتون.